سلام دوستان، ممنون از نقد و نظرهایی که درباره دو فایل صوتی دو روز گذشته دادین و باز عذرخواهی از این که من مجبورم فایل صوتی جواب بدم و نمیرسم اینها رو بنویسم. و بسیار خوشنودم هستم که بحثای خیلی خوبی هولوش این موارد و موازه داره صورت میگیره و امیدوارم که به یه جمع‌بندی خوبی هم هممون برسیم. به هر حال خود همین بحثا یه دوره آموزشیه برای هممون و ضمن آشنایی با نظرات همدیگه این فرصت هم پیدا میکنیم که به نکاتی توجه کنیم که در تنهایی خودمون معمولا مورد غفلت قرار میدیم و در مجموع مبارک. اما چند تا نکته. برخی از دوستان پرسیده بودن که و میپرسن و این سال امروز و فردا همچنان زنده است که چرا یه همچین کودتایی صورت گرفت؟ یه نظامی که تونسته بود به هر حال تو این 42 سال گذشته برخلاف تقریبا تمام انقلاب‌های کلاسیک یه پیوندی بین انتخابات و انقلاب برگزار بکنه و تکیه‌گاهش هم مردم بود و مهمترین شعارش هم میزان رأی ملت بودن بود، چرا به این وضعیت برسه؟ من چند تا دلیلی که به ذهن خودم میاد میگم، دوستان این رو نقد بکنن، تکمیلش بکنن، چون فهم این فاجعه میتونه کمک ما بکنه که هم شناختمون رو در این مرحله از جمهوری اسلامی و رهبری و نهادهای انتصابی و دولت پنهان عمیق‌تر کنیم و همین که برای راه حل متوجه باشیم که ما در چه اتمسفر و فضایی داریم تنفس میکنیم و زندگی میکنیم و بنابراین متناسب با شرایط حادث شده بتونیم موضع بگیریم. اولین عاملی که به نظر من منجر شده به این کودتای علیه جمهوریت مسئله جانشینیه. یعنی ما از 3-4 سال پیش مسئله جانشینی به طور جدی مطرح شده و یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای سیاسی به خصوص شخص رهبر و بیت رهبری و نهادهای انتصابی و به تصور من حتی به این یک گام دوم انقلاب در پاسخ به این سوال و یا ضرورت نوشته شد و نگران این هستش که جمهوری اسلامی رو بتوانند در مسیر خاصی ثابت نگه دارن حتی اگر مردم و اکثریت قاطع مردم با اون مخالف بشن. جالبه که اخیراً دیدم یکی از مسئولین سپاه، از روحانیون مسئول در سپاه، از جمله نکاتی که در اهمیت انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد که در طول انتخابات 42 سال گذشته بی سابقه بود این بود که ما داریم رئیس جمهوری انتخاب میکنیم که این رئیس جمهور قراره انتخابات آتی خبرگان رو برگزار بکنه. با توجه به اینکه ارتباطی بین ظاهراً بین مجلس خبرگان و رئیس جمهور نیست و اصلا هیچ وقت تو ادبیات نیروهای منتقد و مخالف و حتی موافق این نبود که مثلا ما باید به فلانی رأی بدیم چون این برگزار کننده انتخابات خبرگانه. چرا در مورد مجلس این بحث بود یا در مورد شوراها؟ علتش اینه که اونجا دولت نقش داره، ولی در مجلس خبرگان طبق قانون اساسی دولت هیچ نقشی نداره، فقط برگزار کننده است و همه چیز در اختیار خود خبرگانه. بنابراین نشون میده که داستان جانشینی بسیار جدیه تو ذهن آقایون و میخوان که حکومت حتما یک دست باشه. من قبلا اینو توضیح دادم، فقط این نکته رو اضافه کنم که وقتی از من میپرسیدن که آیا چقدر موروث شدن رهبری جدیه. من میگفتم که با شناختی که از آیت الله خامنه ای دارم، ایشون زیر باره همچین بدنامی تاریخی نمیره و میفهمه موروثی شدن یعنی پایان جمهوریت، ورود به عصر سلطنت، اونم از نوع مطلقه و موروثیش، و این بدنامی بسیار بسیار بزرگیه. اما با این کودتای انتخاباتی نظرم رو پس میگیرم، یعنی دیگه الان هیچ بعید نمیدونم که با همین صراحتی که دارن با ملت توهین میکنن به شعور و انتخاب و اراده و رأی مردم، و اگر بتونن موفق بشن راه رو باز میکنن، هر کاری بخوان بکنن فکر میکنن که با این حکومت یک دست و با این کودتای انتخاباتی ممکنه، و حتی ممکنه طرحهایی بدن که در زمان حیات رهبری حکومت موروثی بشه. من تصور میکردم در بدترین حالت دو مرحله‌ای بکنن، یه مرحله موقت بذارن 3-4 ساله بعد از درگذشتهشون که شورایی اداره کنن، و بعد بگن که ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی نداره جز این که برگردونیم به فرزندیشون، و بگن که خب این نشون میده موروثی نیست، چون وقفه ایجاد شده، ایشون هم که الان نیست، فشاری رو ما نیستش، ضرورت ها ما رو مجبور کرد. به هر حال عنصر اول عنصر جانشینی. دلیل دومی که به نظر من این کارو کردن این هستش که یک احساس پیروزی دارن از شکست ترامپ و از شکست فشار حداکثری، و اینکه پیرو سقوط ترامپ و اومدن بایدن، در واقع ما یک وضعیت تثبیت شده توی منطقه پیدا میکنیم. عربستان مجبور خودش رو هماهنگ کنه، مشکلات مثل لبنان و یمن مجبورن بازی برد برد بکنن، و به هر حال ایران یکی از بازیگران مهمه در این عرصه. عراق و افغانستان هم که ایران موقعیتش در مجموع به گونه‌ای که نادیده گرفتنی نیست، یعنی حتما باید اون رو ببینن و بهش توجه بکنن، و سوریه هم که اسد تثبیت شده است. بنابراین احساس قدرت میکنن که حزب الله همه جا حاکم شده، حالا باید ایران در ایران هم در واقع حاکم بشه. منتها نکته بسیار انحرافیش اینه که مدل سوریه رو مدل موفقی میدونن و معتقدن که بشار اسد و حزب بعث با مشت آهنی پیروز شد و تونست خودش رو تثبیت بکنه، و بنابراین چرا جمهوری اسلام این کارو نکنه. و اخیراً هم که می‌بینید خیلی سریع حرفاشون و اونایشون که یه خود صادق‌ترن و ساده‌ترن البته دارن به زبون میارن که ما خوب از سوریه الگو بگیریم. این هم دلیل دومه. که دلیل سوم که این رو خیلی تشدید میکنه، ناامیدی مطلق و استراتژیک اکثریت مردم هست، حداقل در طی سالهای آینده، و فکر میکنن که حکومت باید اتکاش یک اقلیت منسجم سازمان یافته مسلح باشه که دسترسی به ابزارهای قدرت، ثروت و رسانه رو باید داشته باشه، و بنابراین در واقع میگن ما میان انتخابات رو برگزار میکنیم، حالا ولو مثل مجلسی اقلیت 40% هم بیان. بعد با این وضعیت تثبیت شده در منطقه، به علاوه عنصر چهارمی که اینجا خودش رو نشون میده، میتونیم جامعه رو اداره کنیم. و اون دلیل عنصر چهارم لغو تحریم هاست و گشایش اقتصادی که ما در 1-2 سال آینده به صورت نسبی خواهیم داشت. به هر حال هر دولتی سر کار باشه، تحریم های نفتی و بانکی وقتی باشه حتما قیمت ارز رو 3 برابر میکنه، و وقتی لغو بشه یه گشایش اقتصادی در واقع فراهم میکنه، و اینها امید بستن که از این وضعیت استفاده کنن بدون توجه به اینکه کی تلاش کرد که این تحریم ها لغو بشه، و کی حتی مانع میشد که جلوی این رو بگیره، از جمله با این مصوبات که مجلس اقلیت داشت، و البته آقای روحانی اعتنایی نکرد و کار خوبی هم کرد و به سمت لغو تحریم حرکت کرد و مسئولیت پذیرفت، و کاش در زمین های دیگه هم با همین قاطعیت مسئولیت میپذیرفت و در جهت منافع مردم گام برمیداشت و ملاحظه اینها رو نمیکرد. به هر حال بیتوجه به این همه مسائل بگن که بله ببینید دولت انقلابی اومده و تونسته تو یک دو سال اول حداقل مشکلات اقتصادی رو اجازه بیشتر شدن نده مهارش بکنه. این که حالا بعدش چه اتفاقی میفته مسئله بعدیه. فکر میکنم که با این گشایش نسبی اقتصادی بتونن مشروعیت لازم رو فراهم بکنن. این چهار تا دلیل به نظر من باعث شده که تشویق بشن که یه همچین جسارتی رو ملت ایران بکنن و علیه جمهوریت نه انتخابات، فراتر از انتخابات، کودتا بکنن، احساس بی‌نیازی و استغنا از مردم بکنن و بگن ما شما رو نادیده میگیریم و کار خودمون رو پیش میبریم. دو سه تا عنصر فرعی هم نقش داشته که اینها باید بهش توجه بشه. یکیش فقد مرحوم هاشمی رفسنجانی توی چند سال گذشته نبوده ایشون راه رو برای یک کتازی در درون حکومت از یک طرف و حتی در درون حوزه‌های علمیه و ارتباط با مراجع از طرف دیگه تا حدودی تسهیل کرده. آقای هاشمی نقش مهمی داشته درون حکومت در جلوگیری از یک کتازی، البته در افکار عمومی هم به خصوص از بعد از 88 به این طرف نقش مهمی پیدا کرده بود، ولی یه نقش دوگانه داشت. بقیه مثلا آقای خاتمی نقش مهمی در بین مردم داره در افشای خیلی از مسائل و تبیین امور، اما نقش آقای هاشمی در درون حکومت خیلی بیشتر بود از همه کس. و یه نمونه شما همونه که دیدید سال 90 مثلا به محض اینکه رهبری مسئله حذف ریاست جمهوری و احیای نخست وزیری رو مطرح کرد که یه مدل بود مثل زمان شاه که ظاهرش نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد میگرفت ولی باطنش همچنان که هویدا بارها میگفتش که من رئیس دفتر اعلیحضرت هستم و ایشون در واقع کشور رو داره اداره میکنه. همون مدل قرار پیاده بشه. به محض اینکه آقای هاشمی سخنرانی کرد، رهبری بلافاصله عقب نشست و گفت به عنوان طرح بود و پیشنهاد بود. فکر کنیم که بعدها هم وقتی ما ها مطرح کردیم که خب اگه قرار رئیس جمهوری حذف بشه چرا با رهبری ادغام نشه به جای اینکه حذفش کنید نخست وزیر بذارید و این دوگانگی رهبر با نخست وزیر ایجاد بشه، خب همه رو بدید دست رهبر، مگه نمیگید رهبر خیلی خوب عمل میکنه و اداره میکنه؟ خب دولت هم بدید بهش خوب اداره کنه و مملکت بشه گلستان. ولی چون نمیخوان مسئولیت بپذیرن و میخوان که حتی وقتی که همه قدرت در اختیارشونه این رو به نام ملت به ملت بفروشن که بعد ناکامی هاشو بتونن ارجاع بدن که چون مردم اشتباه انتخاب کردن در واقع موجب این وضعیت شده. یعنی حتی ببینید برای اینکه دوستان متوجه بشیم که ما تو چه سیستمی داریم کار میکنیم، 30 سال صدا و سیما به طور مطلق در اختیار شخص رهبره. 32 ساله. حالا میگه اون 2 سال آقای محمد هاشمی نه، تو این 30 سال طبق خاطرات که آقای لاریجانی منتشر کرده رهبری و اخیراً هم که آقای سرفراز خیلی روشن‌تر بیان کرد، نه فقط در مورد مدیر، در مورد معاونین و در مورد مدیران پایین‌تر از اونها و در مورد برنامه‌ها نظر داشته و سیاست‌ها و اینها رو دقیق اعمال کرده. و بعد از 30 سال وقتی ازشون میپرسن صدا و سیما چیه، میگه من فقط مسئولش انتخاب کردم، پاسخگوی عملکردشون نیستم. یعنی مرزهای مسئولیت ناپذیری واقعا فرسنگ‌ها جابجا شد با این صحبت که به این ترتیب اصلا دیگه هیچ کس توی جای دنیا نباید مسئولیتی بپذیره. رئیس جمهور مسئولیتی هیچ یک از وزارت‌خونه‌ها نباید بپذیره چون فقط وزیر تعیین کرده. تازه مجلس بهش رأی داده، احتیاج هم داشته به اینکه بالاخره کسی رو معرفی کنه که اونها بهش رأی اعتماد بدن. و وقتی که صدا و سیما رو رهبر میگه من خودم منتقدم و مسئولیت نمیپذیرم، خب معلومه در سطح کشورم هرگز قرار نیست که رهبری مسئولیت بپذیره. و قرارم نیست بگه که من اشتباه کردم که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به اینجا کشیده شده. اشتباه سیاست‌های کلانم نبوده، طبعا از اشتباه نهادهای انتصابی هم نبوده. اشتباه کجا بوده؟ اشتباه از مردم بوده و نهادهای انتخابی هم چه خاصیتی دارن. به هر حال این هم عنصر جانبیش بوده. عنصر دیگه به نظرم ترور سردار سلیمانی بود. ایشون هم تا وقتی که بود مانع برخی از تندروی ها به خصوص در بین سپاه و حزب پادگانی بود، چون رفتارش و نگاهش با اونها متفاوت بود، به اکثریت مردم باور داشت و با روش های کودتایی به این شکل موافق نبود و دنبال وحدت ملی بود. همچنان که آقای جهانگیری به درستی گفت، دغدغه اینو داشت که حصر رفت بشه و آقای خاتمی از ممنوع التصویر اینا خارج بشه و فضای عادی بشه، یعنی با اینکه سپاهی بود و نظامی بود، از معدود فرماندهانی بود که دنبال امنیتی و نظامی کردن فضای ایران نبود برای اینکه بتونه حکومت اقلیت و اکثریت توجیه کنه. نبود، اونم به هر حال راه رو باز کرد. و آخرین نکته مسئله کروناست که توی یک سال اخیر رهبری رو دیگه کامل ارتباط شد و بسیاری از نیروها قطع کرده، عده خاصی فقط رفت آمد میکنن، سن هم که بالا رفته و به نظرم شناختشون از جامعه داره روز به روز بولتنی تر میشه. هرچقدر هم که ایشون اصرار میکنه، من در فضای مجازی اینا هستم و میبینم، من خیلی باور ندارم. نه اینکه ایشون نیست یا گاهی سر نمیزنه یا نمیبینه، ولی تصور میکنم که فردی که به اینترنت دسترسی داشته باشه امکان نداره از این کاری که شورای نگهبان انجام داد بتونه حمایت بکنه و مشترش قاطع در واقع بیسته و همون خطایی رو بکنه که در زمینه بنزین کرد وقتی عکس العمل مردم رو دید و به جای اینکه اجازه بده مجلس به مسئله قیمت بپردازه و مسئله رو در عاقلانه حل بکنن، ایستاد و نتیجه‌اش هم شد همین فاجعه‌ای که هممون در واقع نسبت بهش آگاهی داریم. برای اینکه معلوم بشه این داستان چقدر تند بوده و ما در واقع قابل پذیرش نبود، من یه مثالی بزنم و ازش رد شم به نکته آخر بحثم بپردازم. و اون اینه که من چند بار توی جمهوری اسلامی در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی کرد برام باور پذیر نبود، خیلی برام سنگین بود، با اینکه دوستان دیدگاهی منو میدونن نسبت به مسائل. یکیش وقتی بود سال 75 ما توی جلسه تحریریه عصر ما بودیم و یکی از دوستان اومد خبر اینکه یک اتوبوسی رو حامل نویسندگان می‌خواستن بفرستن ته دره رو داد. مطلقا ما باور نکردیم و حتی خندیدیم، گفتیم آقا جمهوری اسلامی خیلی کارهای خطا میکنه ولی این کار عاقلانه نیست، یعنی آخه هر جور حساب میکنیم نمیشه که به اونجا برسیم. بعد فهمیدیم متاسفانه درست بود. یکیش داستان شلیک به هواپیما بود و اون دروغی که گفتم و من واقعا تا وقتی اینا پس گرفتم باورم نمیشد جمهوری اسلامی تا این میزان گرفتار درویی و نفاق و دروغگویی شده و از اون منظرم به لحاظ قوه عاقله دچار اینقدر خبط و خطا شده باشه که نفهمه. یه همچین دروغی رو نمیشه تا آخر نگه داشتون، بعضی دروغ ها رو میشه تا آخر حفظ کرد، هیچ وقت آدم نفهمه که فلان حادثه علتش چی بوده. شایعات و زیادی هم زمان شما یادمون هم امروز، اما بعضی هستش که دیر یا زود روشن میشه و دروغ گفتن در این سطح هم به مردم و هم به مقامات باور کردن این بود. یکیش هم همین شورای نگهبان. ما اون شب یه جلسه داشتیم با دوستان، دوشنبه شب وقتی گفتن که این 7 نفر تایید شده اختلاف افتاد بین دوستان، چون باور کردنی نبودی همچین کاری. بابا انتخابات قبل انقدر ظاهر رو رعایت میکردن که سه تا اصلاح طلب بذارن، سه تا اصولگرا بذارن، آدم های در مجموع معقولی بیارن. درست آزاد نبود انتخابات، ولی یه حدی رو از دو طرف رعایت میکردن که بالاخره این انتخابات بتونه در مردم شور ایجاد بکنه و مردم احساس عملیات بکنن. بعد گفتن یه همچین ترکیبی به تایید شده ها نگاه کردیم، آقای زاکانی و آقای قاضی زاده، و اصلا وحشت کردیم که آقا چه خبره تو این کشور. به رد صلاحیت شده ها نگاه کردیم، بدتر شد وحشتم. بنابراین میگفتیم، از جمله هم گفتم آقا اینا شایعات دارن، لحاظ روانی با رضیت میکنن، نمیکنه سیستمی همچین کار نابخردانه ای رو. و در سرتون ندم جلسه ما، اولین جلسه هم بود توی ماهای گذشته که مجبور شدیم تعطیلش کنیم، جلسه مجازی بود، تعطیل کردیم، گفتیم صبر کنیم تا صبح که اخبار برسه دیگه. چرا ما حالا بیایم دو تا سناریو بحث بکنیم، وقت خودمون تلف بکنیم؟ خب فردا صبح که نامه رو به وزارت کشور منتشر میکنه، اگه درست بود بر اساس این تصمیم میگیریم، اگه غلط بود خب ببینیم چی بوده. متاسفانه بعد دیدیم که واقعیت داشت و یه همچین خطای بزرگی و یه همچین توهین و جسارت بزرگی رو رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری به جامعه انجام دادن. این مجموعه دلایلیه که ما به تا الان بوده. دوستان میتونن این دلایل رو نقد کنن، بعضیش رو حذف کنن یا دلایل جدیدی اضافه کنن. فهم قضیه خیلی مهمه که چرا این شکر رو اینها به ایران و به ملت وارد کردن و چرا در واقع رسماً آغاز پایان جمهوری اسلامی و شروع خلافت اسلامی و سلطنت اسلامی و در آینده به نظر من با این ترتیب سلطنت موروثی رو پایه گذاشتن. در مقابل نکته بعدی که نکته مهمیه که باید بهش بپردازیم چون طولانی شد، من خیلی خلاصه بگم، پیامدهای این کودتاست. این قبلا هم گفتم یه بازی باخت باخت از نظر من برای همه. اصولگراها رو که بینشون اختلاف ایجاد کرد، بی‌حیثیتشون کرد، به لحاظ اخلاقی کاملا خلع سلاحشون کرد. حتی اگر کودتا پیروز شه و آقای رئیسی نامزد پیروز انتخابات بشه، بدنامترین رئیس جمهوری که از روز اول متهمه به اینکه راندخاری کردن، حرامخاری کردن، رقبا رو حذف کردن، با یک کودتا اومدن سر کار. دولت دولت کودتاست، دولت انتخاب نیست. و اصلاح طلبا رو منسجم کردن، به لحاظ اخلاقی در جایگاه برتری نشوندن، به لحاظ سیاسی معلوم شد هشدارهایی که اینا میدادن درست بوده و مشکل اون طرفه، این طرف نیست. نه اینکه ما خطایی نداشتیم، ما خیلی خطا داشتیم، اما گیر اون بره. و مسئلهش هم اصلاح طلبان نیستن، مسئلهش مردمه. یعنی این بار نظارت استصوابی مستقیما اکثریت ملت رو رد صلاحیت کرد و گفت شما ها صلاحیت ندارید، یه اقلیت، هم اقلیت که به قول خودشون تو تظاهرات نهده شرکت میکنن، اینها باید کشور رو در واقع اداره کنن، همه امکانات در اختیار اینها باشه، بقیه هم که زندگی میکنن و کسب و کارشون رو دارن و غیره، باید خدا رو شاکر باشن که زیر نظام و زیر رأفت، زیر نظر رهبری و رأفت اسلامی دارن زندگی میکنن. بنابراین اینم از این طرف. از اون ور عرض به حضور شما که به کشور لطمه زد، چون این نامزده که هستن واقعا اینها اهل اداره کشور در این شرایط بحرانی با این حجم از مشکلات و اونم تو این خاورمیانه جنگ زده و بحران زده نیستن، اگرچه بالاخره باید یکشون رئیس جمهور بشه، برکی بشه، باید کمک کرد که کشور بیشتر از این در چاه ویل فرو نره. و از اون طرف من حتی معتقدم که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند اما مخالف ایرانی ایرانند و مخالف جنگ و هرج و مرج و تحریم و تجزیه ایرانند، به اونا هم حتی لطمه زد. تنها کسی که بر ایرانی طلبان بودن، کسانی که اینا رو مقدمه یه آشوبای بزرگ میدونن که ایران، یعنی ناامیدی مطلق، خشم بیشتر، مشکلات افزونتر و بعد یک انفجاری که حالا که صورت میگیره. بنابراین بازی باخت باختی که به همه، به مردم لطمه زد، به کشور لطمه زد، به دین لطمه زد، به روحانیت زد، به رهبری زد، به شورای نگهبان زد و بدعت بسیار خطرناک و منفی و سوی رو پای گذاشت، این پیامدش هست که دوستان میتونن ردیف بکنن، شما بهتر از من در واقع میدونید. حالا در مقابل این باید چیکار کرد؟ من تو نوار قبلی گفتم دو تا عنصر نقش کلیدی داره، نامزدها هستن و حامیانشون، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی. من حقیقتش تو این زمینه ایجابی خیلی امیدوار نیستم، هم احزابشون دوستان من هستن هم نامزدها، اما به نظرم سقف پروازیشون از یه حدی بالاتر نمیره، اینقدر نیست که به لحاظ شخصی و برنامه یا تیمی بتونن جامعه رو مجاب بکنن که میتوانن از پس مشکلات جامعه برمیان. اما یه عنصر دیگه هستش که خیلی مهمه و هنوز من شخصا تحلیل روشنی ازش ندارم، ظرف روزهای آینده روشن‌تر میشه، و اون اینه که مردم میخوان در مقابل این کودتا چه رفتاری از خودشون نشون بدن. آیا همچنان میخوان با این انتخابات قهر باشن و با نگفتن با حاکمیت و رهبری بگن که ما با این روش ها مخالفیم و قبول نداریم و بعد شما تجدید نظر اساسی بکنید توی رفتار و گفتارت و در حقیقت به یک معنی اصلاحات بنیادی و ساختاری انجام بدی، یا نه ممکنه که تصمیم بگیرن این کودتا رو تو این مرحله بشکنن ولو اینکه امید نداشته باشن مشکلات حل بشه، اما بگن از این ستون به اون ستون فرج، فعلا وظیفه اولیه ما شکستن این کودتا هست تا بعد انشالله ببینیم با چالش‌های بعدی چگونه باید کنار بیایم. و این اون چیزیه که در واقع باید دوستان روش صحبت بکنیم و شواهد عینی به هم دیگه ارائه بکنیم که آیا نشانه های داله بر این هست که مردم نه بزرگشون رو میخوان بیان پای صندوق و به آقای رئیسی و به نامزد ستاد مهندسی انتخابات بگن و بگن یک کمترین امکانی برای ما باقی گذاشتید ولی ما از همین استفاده کردیم و کودتا رو شکست دادیم، یا اینکه نه بزرگشون رو میخوان با عدم شرکت در انتخابات ادامه بدن و بیان کنن و بگن و قهر بکنن در حد اقل در این دوره از صندوق های رای تا بعد ببینیم که مثلا چه تصمیم میخوان بگیرن. من تو این زمینه همچنان اطلاعات متفاوتی دارم دریافت میکنم مثل شماها و فکر میکنم که باید کم کم بریم به سمت این که به خصوص بعد از مناظره های دو تا مناظره که انجام بشه ببینیم جامعه اجمالا میخواد تصمیمش چی باشه و بر اساس اون تصمیم ببینیم بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه. خط قرمز ما اینه که در افشای این کودتای علیه جمهوریت ذره تردید نباید بکنیم. این بدنامی مال هر کسی باید باشه که این کارو طراحی کرد یا ازش حمایت کرد یا در موردش سکوت کرد، چون این کار اقدامی بود علیه ملت ایران و علیه فاعلیت این مردم که 115 سال از انقلاب مشروطه تا الان تصمیم دارن خوب یا بد خودشون حاکم باشن، اگرچه متاسفانه در بسیاری از مقاطع با زور و سرکوب جلوی حاکمیتشون رو و اعمال حاکمیتشون رو گرفتن. به هر حال باید تو این زمینه نامزدها انشالله هر چقدر که میتونن سقف پروازشون رو بالا ببرن و سعی بکنن به گفتمان مردم نزدیک بکنن. مردم مطالباتشون روشنه، هیچ وقت به اندازه امروز معلوم نبوده که مردم اکثریت جامعه چی میخواد. حتی بخش عظیمی از اصولگراها اونا هم با این روش‌های تحمیلی و با اسلام طالبانی و روش‌های اجبارآمیز به نام دین مخالفن و در به این نتیجه رسیدن دین یه چیزه، اجبار دین یه چیز دیگه است. از دین تا اونجایی که میتونن دفاع باید بکنن، ولی اجبار دین رو و اجبار به نام دین رو باید سرکوب، باید محکوم بکنن تا پایان پیدا کنه و مؤمنان زیستن در جامعه ما به ضد ارزش تبدیل نشه. بنابراین تو این فاصله باز با مردم باید حرف بزنیم، نظراتشون رو بگیریم، دیده خودمون رو عمیق‌تر بکنیم و ببینیم که آیا مردم میتونیم با کمک مردم و در حقیقت خود مردم، چون این طرف عرض کردم متاسفانه نه احزاب ما و نه نامزدهای ما از یه حدی بیشتر نمیتونن بیان جلو، ببینیم مردم تصمیم گرفتن که بار شکست این کودتا رو خودشون به عهده بگیرن و پرچم شکستش رو برافرازن و بیان تو میدون، یا تصمیم دارن که همچنان انتخابات رو تحریم بکنن. اکثریتشون رو بگن که ما با این روش مخالفیم. عذر میخوام طولانی شد و منتظر نقدها و نظرات و پیشنهادهای تکمیلی شما هستم. موفق باشید.